ساعت 22:00 شب به وقت تهران، 19:30، 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در این روز سه‌شنبه 25 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 16 روز از ماه اوت سال 2011 میلادی. در ادامه برنامه مجموعه ای از خبر، گزارش و گفتگو تقدیم شما خواهد شد که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کردند. اما پیش از هر چیز نخست به خلاصه مهمترین خبرها گوش میکنیم از همکارم رویا کریمی مجد که کنار من در استودیوست. رویا شب خوش، چه خبرهایی رو برای شنوندگان در نظر گرفتی؟
شب شما هم خوش. مهمترین خبرمون این هستش که آقای صالحی خیلی زود رفتن بازدید دبیر شورای امنیت روسیه رو پس بدن و ایشون امروز بعد از ظهر به روسیه سفر کردن.
البته گزارشی هم در همین مجله خواهیم داشت. گوش میکنیم خبرها رو.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران عصر روز سه‌شنبه برای مذاکره با مقامات روسیه راهی مسکو شد. وی در حالی به مسکو رفته است که نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه نیز تا صبح روز سه‌شنبه در تهران بود. روسیه پیشنهاد کرده است مذاکرات هسته‌ای جامعه بین‌المللی با ایران گام به گام پیش رود و در مقابل هر پاسخ شفاف ایران به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تحریم‌ها علیه تهران هم گام به گام کاهش یابد. در روزهای گذشته گزارش‌های مبنی بر موافقت ایران با این پیشنهاد روسیه منتشر شده بود، ولی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت ایران هنوز طرح کامل و رسمی روسیه را دریافت نکرده است. یاسر عبد ربه دبیر کل سازمان آزادی بخش فلسطین صاف میگوید حمله نیروهای امنیتی و تانکهای سوریه به آوارگان فلسطینی در بندر لاذقیه جنایت علیه بشریت است. به گفته دبیر کل صاف، تانکهای ارتش سوریه در حالی به خانه‌های آوارگان فلسطینی شلیک کردند که این آوارگان جایی برای رفتن یا پناه گرفتن ندارند. سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از حملات دریایی و زمینی ارتش سوریه به لاذقیه از خروج بیش از 5000 تن از پناهندگان فلسطینی از این شهر خبر داده است. دادگاه تجدید نظر حکم 2 زندان برای محمد رضا سباقی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرده است. به گزارش سایت کلمه، آقای سباقی در آبان ماه سال گذشته در منزل خود بازداشت شد و اتهام او اجتماع و تبانی علیه نظام بود. محمد رضا سباقی توسط دادگاه انقلاب محاکمه و به 2 زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. 192 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای خواستار برخورد قوه قضاییه با روزنامه دولتی ایران شدند. این نمایندگان مطالب مندرج در ویژه‌نامه خاتون را که هفته گذشته توسط روزنامه ایران منتشر شد، مغایر با فرهنگ اسلامی خوانده و این روزنامه را به داشتن نگاه لیبرالی به مسئله حجاب و عفاف متهم کردند. این ویژه‌نامه مطالب، مصاحبه‌ها و کاریکاتورهایی درباره حجاب و چادر منتشر کرده است.
حتما در مجله صدای دیگر، مجله زنان، به این مسئله خواهی پرداخت، فکر میکنم.
تمام تلاشم رو میکنم.
سپاسگزارم همکارم رویا کریمی مجد. مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی من رساند و در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه به ایران با سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو پاسخ داده شد. این سفرها به چه منظوری صورت گرفته است؟ همکارم آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین، در گفتگو با کارشناسان تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. به گفته شبکه NBC، به نقل از مقام‌های رسمی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران به شبکه تروریستی القاعده یاری می‌رساند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از هومن عسکری می‌شنوید. یک مأمور سابق دستگاه امنیتی سوریه که چند روز پیش به ترکیه گریخته است به روزنامه دیلی تلگراف میگوید جمهوری اسلامی ایران در سرکوبی معترضان سوری به نیروهای بشار اسد یاری میرساند. برگردان این گزارش روزنامه انگلیسی زبان را از همکارم هانا کاویانی خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله فراخوان ده‌ها نهاد دموکراتیک و مدافع حقوق بشر. این نهادها در فراخوان مشترک از اعدام‌های دهه 60 می‌گویند که هنوز فشار بر خانواده قربانیان ادامه دارد و نمی‌توانند بر گورهای دست جمعی عزیزانشان بروند. گزارشی از همکارم شیرین فامیلی. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دادید. سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه به ایران و سفر وزیر امور خارجه ایران به روسیه به دلیل آنکه نخستین مذاکرات هسته‌ای با تهران پس از حدود 8 ماه وقفه به شمار می رود دارای اهمیت دوچندان است. به نوشته رسانه ها طرفین پیشنهادهای مسکو مبنی بر حل مناقشه هسته‌ای ایران موسوم به طرح گام به گام را به رایزنی می گذارند. پیشنهادهایی که واکنش بسیار محتاطانه همتایان غربی روسیه در گروه 5+1 را به همراه داشته است. اکثر تحلیلگران بر این باورند که مسکو در کنار اهداف اعلام شده برنامه دیگری نیز در نظر دارد که یکی از آنها هشدار به واشنگتن است. به گزارش همکارم آنا رایس کایا گوش میکنیم.
سه‌شنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران سفر 2 روزه خود به مسکو را آغاز می‌کند. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه روسیه طرفین در نظر دارند درباره طیف گسترده از مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کنند. اما در رأس این مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران و طرحی که رسانه‌ها طرح لاوروف یا طرح گام به گام نامگذاری کرده اند قرار دارد. همزمان نیکلای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه که در تهران به سر می برد در حال رایزنی پیرامون همین مسائل به مقامهای عالی رتبه ایران است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه 1 ماه پیش طی سفر خود به آمریکا پیشنهادی در راستای حل و فصل مناقشه هسته ایران مطرح کرده بود که بر پایه آن در مقابل هر پاسخ شفاف ایران به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌ها علیه این کشور مرحله به مرحله کاهش می‌یابد. Андрій Загорський, кошенас масаїли бейнормелі, мігуяд.
Правы те и в России, и в Америке, кто говорит, что решение должно быть политическим. Для того, чтобы решение было политическим, к этому надо подталкивать.
Подталкивать. در روسیه همواره شاهد رویکرد دو سویه در برابر ایران بوده ایم. از سوی مسکو علاقمند به روابط دوستانه با تهران است و از سوی دیگر ایران دارای سلاح هسته‌ای برای روسیه پذیرفتنی نیست. این دو رویکرد همواره در تقابل بوده و اکنون نیز شاهد مرحله جدید از بروز این تقابل هستیم. اما حواس مقام‌های ایرانی باید جمع باشد. در مقطعی روسیه از مجازات علیه این کشور حمایت کرده بود و بعید نیست به همان مسیر بازگردد.
رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوال درباره همزمان بودن سفرهای مقامات بلندپایه دو طرف به کشورهای یکدیگر گفت اهمیت روابط ایران و روسیه ایجاب می‌کند رایزنی‌های مستمر داشته باشند و این میزان تبادل هیئت‌ها در مسیر طبیعی روابط است. اما رسانه ها به این نکته اشاره می کنند که این مذاکرات در شرایطی آغاز شده که طرفین هنوز منتظر واکنش آمریکا و دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 هستند. به گفته برخی تحلیلگران، استقبال محتاطانه غرب از این طرح ناشی از این نگرانی است که تحریم های اعمال شده علیه ایران نتواند این کشور از ادامه برنامه هسته‌ایش باز دارد. از سوی دیگر کشورهای غربی نگرانند که سیاست های تأخیری و فرسایشی مسکو در جهت پیشبرد برنامه هسته‌ای تهران است. الکساندر کانوالوف، رئیس انستیتوی ارزیابی های راهبردی روسیه، بر این باور است که تشدید اختلاف ها میان روسیه و آمریکا باعث گرمی ناگهان روابط میان روسیه و ایران شده است.
самое такое естественное объяснение, которое напрашивается, мы же предупреждали. И не случайно наши руководители заявляли, что
تنها توضیح منطقی چرخش در سیاست روسیه این است که به آمریکا میگویند به شما هشدار داده بودیم. مقام های ما بیدلیل تهدید نمی کردند که گام های متقابل تصمیمات اخیر واشنگتن در راه است. اختلاف ها پیرامون سپر دفاع ضد موشکی اروپا، تحریم عده ای از دولت مردان و تجار روس از سوی آمریکا، تمدید محدودیت های تجاری با مسکو از سوی واشنگتن، اقداماتی است که برای روسیه بسیار آزاردهنده بوده. و اکنون پاسخ متقابل مسکو می تواند زمینه های همکاری با واشنگتن که در پی بهبود مناسبات دو جانبه ایجاد شده بود را از جمله در مقابله با ایران محدود کند. به اعتقاد من رویکرد کنونی مسکو برای به چالش کشیدن واشنگتن است.
تحلیلگران می گویند پیام های سیاسی دیپلماتیک مسکو آنقدر اهمیت ندارد که گام های عملیش به سوی تهران مانند راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر یا فروش سلاح روسی به ایران می تواند به عنوان نشانه واضح همگرایی بیشتر مسکو تهران اهمیت داشته باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شبکه NBC گزارشی منتشر کرده است مبنی بر احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در کمک رسانی به شبکه تروریستی القاعده. هومن عسکری گزارشی دارد، در همین زمینه گوش کنید.
به گزارش شبکه NBC، مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند اسناد جدیدی حاکی از احتمال کمک رسانی ایران به گروه تروریستی القاعده در دست دارند. به نقل از NBC، روز یک شنبه نیروی دریایی هند یک کشتی موسوم به MV نفیس 1 را در نزدیکی ساحل شهر مومبای، بمبئی سابق، متوقف کردند. ملوانان هندی مقادیری اسلحه شامل چند قبضه کلاشنیکوف و یک هفت‌تیر را در محموله کشتی MV نفیس 1 کشف کردند. به گزارش NBC، خدمه کشتی MV نفیس 1 چند تبعه کشور یمن، دست کم یک نفر سومالیایی و چندین نفر از دیگر کشورهای آفریقایی هستند. به گفته یک مقام رسمی آمریکایی، کشتی MV نفیس 1 چند روز قبل ایران را ترک کرده بود و چند روزی به عنوان یک کشتی حائز اهمیت تحت تعقیب نیروهای اطلاعاتی آمریکا قرار داشت. مقام‌های امنیتی آمریکا گفتند که کشتی MV نفیس 1 به سوی یمن در حرکت بوده و بر اساس منابع اطلاعاتی آمریکا بار کشتی محموله کمکی برای شاخه شبکه تروریستی القاعده در شبه جزیره عربستان بوده است. یک مقام رسمی دولت آمریکا میگوید ما بر پایه موثق‌ترین منابع اطلاعاتی خود از وجود این کشتی و مقاصد آن با خبر بودیم. به گفته این مقام آمریکایی، اگر یک کشتی در حال حمل کالا برای یک شبکه تروریستی باشد، آن کشتی ناقض عهدنامه شورای امنیت شناخته شده و نیروهای امنیتی اجازه ورود به آن را پیدا می کنند. با این حال، به گفته این مقام رسمی دولت آمریکا، مقادیر اسلحه کشف شده در کشتی MV نفیس 1 چندان زیاد نبوده، اما این گمانه وجود دارد که طبق روال موجود خدمه کشتی با دیدن قایق نیروهای امنیتی بخشی از محموله اسلحه را به درون دریا ریخته باشند. NBC می افزاید یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا می گوید اینکه ایران در حال کمک رسانی به شاخه شبکه تروریستی القاعده در شبه جزیره عربستان باشد امری بسیار غیرعادی است، اما به گفته همین مقام وزارت دفاع آمریکا، ایران در گذشته هم سابقه حمایت از دیگر شاخه های القاعده از جمله القاعده شاخه عراق را داشته است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید. یک مأمور سابق دستگاه امنیتی سوریه که چند روز پیش به ترکیه گریخته است به روزنامه دیلی تلگراف از نقش ایران در سرکوبی معترضان و از روش‌های مورد استفاده نیروهای بشار اسد گفته است. همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به مقاله دیلی تلگراف.
نام این مأمور دستگاه امنیتی فاش نشده، چرا که از عاقبت کار بیمناک است. او هفته گذشته پس از اینکه به او فرمان شلیک برای کشتن داده شده بود از گروهش جدا شد و به ترکیه گریخت. این مأمور سابق به دیلی تلگراف گفته که زندانیان را کتک زده و در دمشق به سوی معترضان شلیک کرده است. او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته که در 2 ماه گذشته از حضور نیروهای ایرانی در سوریه آگاه بوده و می‌گوید آنها در کنار ماموران امنیتی در دمشق فعالیت می‌کنند. این مأمور سابق سوری می‌گوید ایرانی بودن این افراد را از این جهت شناخته که آنها از صحبت با این افراد خارجی منع شده بودند و او می‌گوید که مأموران امنیتی برای عملیاتشان باید با همکارانشان در ارتش سوریه تبادل نظر می‌کردند، اما در این مورد قاطی شدن با آنها غیر ممکن بوده است. پیشتر نیز گزارش‌هایی از دست داشتن نیروهای ایرانی در سرکوبی معترضان در سوریه منتشر شده بود و دیلی تلگراف صحبت‌های این مأمور امنیتی را به مثابه تاییدی بر آن گزارش‌ها قلمداد کرده. اگرچه کشورهای منطقه و کشورهای غربی بارها از سوریه خواستند در مواجهه با معترضان به خشونت دست نبرد، اما ارتش سوریه تانک‌ها و تک‌تیراندازان را در سراسر کشور مستقر کرده است. مأمور سابق دستگاه امنیتی که با دیلی تلگراف گفتگو کرده از حضور تک‌تیراندازان ایرانی در سوریه نیز خبر داده. او که جوانی 25 ساله است از نارضایتی فراگیر در میان افراد دستگاه امنیتی گفته، اما در این حال افزوده که این مأموران از ترس عاقبت کار و جانشان نمیتوانند مسئولیت‌هایشان را ترک کنند، اما در زمان فرمان آتش در هوا تیراندازی می‌کنند. او همچنین از یکی از بدترین نوع شکنجه‌های این ماه‌ها از 9 زنی می‌گوید که گویا همسران رهبران اپوزیسیون در سوریه بودند که وزارت اطلاعات سوریه برای یافتن همسران آنها زنان را لخت کرده و در خیابان راه برده، به این امید که شوهرانشان خود را به زودی معرفی می‌کنند. به گفته این مأمور سابق این رهبران 2 روز بعد خود را معرفی کردند. از زمان آغاز اعتراضات در سوریه بیش از 1700 نفر کشته شدند. در روزهای اخیر ارتش سوریه حملاتی را در منطقه لازقی آغاز کرده، جایی که دست کم 30 غیر نظامی که یکی از آنها دختری 2 ساله بوده کشته شدند و در بیرون از این شهر کمپ پناهندگان فلسطینی نیز هدف قرار گرفته و موجب فرار هزاران پناهنده از آنجا شده است. از آنجا که دولت بشار اسد از حضور فعالان حقوق بشر بین المللی و خبرنگاران مستقل در این کشور خودداری می کند، تایید یا تکذیب این اخبار میسر نیست.
هانا کاویانی گزارش می داد.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
در پی انقلاب اسلامی در ایران، بهمن کین شاهراه مهر را به روی واشنگتن و تهران همراهان دیرین بست. به دنبال حملات تروریستی مرگبار و بی سابقه به برج‌های دوقلوی نیویورک، پرزیدنت جورج دبلیو بوش
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. States like these and their terrorist
allies constitute an axis of evil. پرزیدنت بوش در این سخنرانی جمهوری اسلامی را همراه با کره شمالی و عراق زیر فرمان صدام حسین محور شرارت خواهد.
5 شنبه‌ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
برنامه ای از علیرضا طاهری، کارگردان فنی کیان معنوی. وعده ما با شما 5 شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا. یک مرد 38 ساله ایرانی که به تلاش برای صدور غیرقانونی قطعات موشک از ایالات متحده آمریکا به ایران اعتراف کرده است، به بیش از 4 سال زندان محکوم شد. همکارم فرهاد نیرومند از وبسایت رادیو فردا گزارش می‌دهد.
داوود بنی عامری که در سال 2009 بازداشت شده بود، ماه مه گذشته به تلاش برای صدور قطعات و تجهیزات فنی شامل آداپتورهای اتصالی برای سامانه‌های موشکی اعتراف کرد. دادستان‌های فدرال آمریکا می‌گویند وی سعی کرده است تا قطعات یاد شده را از یک شرکت در ایالت ایلینوی خریداری کند و آنها را از طریق امارات متحده عربی به ایران بفرستد. پاتریک فیتزجرالد، دادستان کل ایالات متحده، روز دوشنبه در بیانیه‌ای اظهار داشت این متهم به صدور غیرقانونی کالا به یک کشور حامی تروریسم روی آورده و با این کار امنیت ملی ایالات متحده را به خطر انداخته است. به گزارش خبرگزاری آسوشییتد پرس، دو مرد دیگر نیز در ارتباط با این پرونده متهم شدند که یکی از آنها در انتظار محاکمه به سر می‌برد و فرد دیگر فراری است و مقامات احتمال می‌دهند که همینک در ایران باشد. ایالات متحده آمریکا و سایر قدرت‌های غربی ایران را به تلاش برای ساخت موشک‌های دوربرد و سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند و واشنگتن علاوه بر تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، تحریم‌های یک جانبه دیگری نیز علیه ایران وضع کرده است که ارتباطات تجاری با تهران را به شدت محدود می‌کند. هفته گذشته نیز مقام‌های فدرال در ایالت نیوجرسی آمریکا یک شهروند 50 ساله هلندی را متهم به همدستی در ارسال قطعات هواپیما و اقلام دیگر از ایالات متحده به ایران کردند که نقض قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران به شمار می‌آید. همچنین خرداد ماه گذشته دادگاهی در فیلادلفیای آمریکا یک شهروند ایرانی آمریکایی به نام محمد رضا وقاری را به دلیل ارسال قطعات و لوازم یدکی ممنوعه و در نتیجه نقض تحریم‌های ایران به 33 ماه زندان محکوم کرد که پس از پایان مدت محکومیت روند اخراج او از خاک آمریکا آغاز خواهد شد. ماه پیش از آن نیز دادگاهی در ایالات متحده دو شرکت تجهیزات کامپیوتری و مالکان آنها از جمله دو شهروند ایرانی تبار را متهم به نقض تحریم‌ها علیه ایران از طریق صدور میلیون‌ها دلار قطعات و تجهیزات رایانه‌ای به ایران کرد.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. ده‌ها نهاد دموکراتیک و مدافع حقوق بشر در فراخوانی مشترک در خصوص اعدام‌های دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران نوشتند که پس از 23 سال هنوز خانواده‌های جانباختگان حق حضور بر گورهای جمعی عزیزانشان در گلزار خاوران و دیگر گورستان‌ها را ندارند و هر بار با توهین و ضرب و شتم مأمورین امنیتی مواجه می‌شوند. همزمان با این فراخوان دادنامه نیز از سوی ده‌ها تشکل مدنی و صدها شخصیت سیاسی و مدافع حقوق بشر در خارج و داخل ایران برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی تدوین شده است. همکارم شیرین فامیدی در گفتگو با فرزانه عظیمی، نماینده جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران در اتریش، از او درباره چگونگی تهیه این فراخوان پرسیده است. خانم فرزانه عظیمی:
امضا کنندگان نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری ایرانیان در سراسر جهان هستند که فراخوانی و این بار برای دادخواهی و یادمان جانباختگان دهه 60 و در رأس اون یاد جانباختگان فاجعه ملی کشتار 67 دادند. در واقع این حرکت سراسری از شنبه‌های اعتراضی شروع شد و بعد با روز زن و اول ماه مه و بالاخره سالگرد جنبش سبز ادامه پیدا کرد که در اونجا 72 تشکل شرکت داشتند. در حال حاضر در این حرکت 27 نهاد برگزار کننده هستند و 15 نهاد پشتیبان، چون فقط اسامی نهادهایی که برنامه میذارن به عنوان برگزار کننده میاد و این امضا همچنان ادامه داره. در این حال یک پتیشنی هم که از حرکت آخر که سالگرد جنبش سبز زود شروع شد برای درخواست آزادی زندانی سیاسی هست که اون هم قرار امضاهاش در واقع به آقایان احمد شهید و بانکیمان در آینده ارائه بشه.
خانم عظیمی، در این بیانیه اشاره شده به زمینه‌های سرکوب که از فردای انقلاب گفته شده آغاز شده. این زمینه‌ها کجاست و نظر امضا کنندگان بیانیه بیشتر روی کدام حرکت‌ها بوده؟
با توجه به اینکه در آغاز انقلاب همه نیروها در اون شرکت داشتند و قول‌هایی داده شد که همه آزادی به دست خواهند آورد و زندان اوین به موزه تبدیل خواهد شد، ما دیدیم که بعد از پیروزی انقلاب چنین وعده‌های متأسفانه بهش عمل نشد و درگرندیشان گروه گروه شروع شدن که دستگیر بشن، سرکوب بشن و ما حرکت‌هایی دیدیم در سرکوب کردستان و ترکمن صحرا و بعد هم در خرداد 60 و پس از اون سرکوب و کشتار فردی دیگراندیشان شروع شد که البته نقطه اوجش در اواخر جنگ در شهریور 67 بود که بعد از نوشیدن جام زهر به قول معروف کشتار دست جمعی شروع شد که در واقع فاجعه ملی کشتار 67 رو به وجود آورد و بعد از اون هم با قطعهای زنجیری و در همه این دوران با ترورهای خارج از کشور ادامه پیدا کرد و بالاخره در دو سال اخیر ما شاهد سرکوب جنبش سبز هستیم که منجر به دستگیری، زندان و شکنجه و کشتار بسیاری از نیروهای شرکت کننده در این جنبش شد.
خواست اصلی امضا کنندگان این بیانیه مشترک چی هست؟
خواست اونها اینه که اولا کشتاری که در این دوره شده حتما به عنوان یک فاجعه ملی به خصوص کشتار 67 و به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته بشه و در این حال در آستانه سالگرد این فاجعه ضمن گرامی داشته یاد جانباختگان اون ما خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستیم که امروز به یکی از اصلی ترین خواستهای تمام مبارزین در ایران تبدیل شده و اینکه دولت ایران اجازه سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل رو آقای احمد شهید رو به ایران بده که ایشون بتونن یک گزارشی از وضعیت حقوق بشر و به خصوص وضعیت زندانیان در ایران تهیه کنن و بالاخره اینکه با تشکیل دادگاهی عادلانه برای محاکمه عاملان و عامران جنایت علیه بشریت از وقوع چنین فجایعی در آینده بتونیم جلوگیری کنیم.
شیرین فامیلی با خانم فرزانه عظیمی نماینده جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران در اتریش گفتگو میکرد. و روزنامه گاردین در شماره امروز مینویسد دست رسانه‌های جمهوری اسلامی در وارونه جلوه دادن آشوب‌های بریتانیا رو شده است. همکارم شهران تبری در لندن نگاهی دارد به همین مقاله روزنامه گاردین.
رسانه‌های دولتی ایران نه تنها عکس‌هایی را به غلط به جای عکس‌های آشوب‌های اخیر بریتانیا معرفی کردند که همزمان آنها را نشانه مخالفت مردم با پادشاهی این کشور خواندند، در حالی که در تمام این شورش‌ها به سختی سخنی از نظام پادشاهی یا مخالفت با ملکه بریتانیا از کسی شنیده شده است. سعید کمالی دهقان روزنامه‌نگار ایرانی تبار گاردین می‌نویسد همین که شورش‌های انگلستان آغاز شد نهادهای حکومت ایران از آن برای تلافی‌جویی از دولت بریتانیا استفاده کردند و مقابله با آن را سرکوب خشونتبار اپوزیسیون سیاسی و محرومان این کشور خواندند. اما در روزهای اخیر رسانه‌های شهروندی ایران به خصوص بلاگ نویسان نشان دادند عکس‌هایی که در رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی به چاپ رسیده ربطی به آشوب‌های انگلیس ندارد و به زمان‌ها و مکان‌های دیگری تعلق دارند. اکثر این عکس‌ها از سوی خبرگزاری نیمه رسمی فارس که از حمایت روزنامه کیهان و سپاه پاسداران برخوردار است به چاپ رسیده و رسانه‌های دیگر بیشتر از این منبع استفاده کردند. گمنامان یک بلاگ ایرانی است که با دقت و موشکافی این عکس‌ها را یک به یک شناسایی کرده. یکی از آنها عکس مردی است با صورتی خونین که سال پیش در روزنامه دیلی میل به چاپ رسید و مربوط به مسابقه فوتبال بین منچستر یونایتد و رنجر بود. عکس دیگر در سال 2009 در تظاهرات حمایت از فلسطین در واشنگتن گرفته شده بود. یکی دیگر از کشور شیلی بود که در آن علامت جاده به زبان اسپانیایی دیده می شود. عکس دیگر که یک خیابان پر از پلیس را نشان می دهد از کارناوال ناتینگ هیل در سال 2008 یعنی 3 سال پیش استخراج شده و یکی دیگر متعلق به اعتصاب کارگران معدن انگلستان در سال 1984 یعنی 26 سال پیش است. روزنامه گاردین سپس به نامه خانم جین ماریوت کاردار سفارت بریتانیا در ایران اشاره می‌کند که در پاسخ به دشمن شاد شدن ایران از وقایع انگلیس نوشته بریتانیا حاضر است با کمال میل درباره مقوله حقوق بشر با ایران گفتگو کند. خانم ماریوت می افزاید لطفاً به یاد داشته باشید که دولت بریتانیا دعوتنامه‌ای دائمی و بی قید و شرط برای استقبال از گزارشگران ویژه سازمان ملل دارد و در سالهای اخیر از سفر بسیاری از آنها استقبال کرده تسهیلات لازم برای کار آنها را فراهم آورده است. کاردار سفارت بریتانیا در تهران در ادامه نامه‌اش می نویسد من از دولت ایران می خواهم که آنها هم با احترام از گزارشگر ویژه سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ایران استقبال کنند.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. به اتفاق همه همکارانم تا مجله نیمه شب ساعت خوشی برای شما آرزو می کنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.